أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عید سعید قدیر خم، عید ولایت و امامت بر مولا و ولی اعظم ما حضرت بقیت الله العظم ارواحنا به تراب مقدم الفدا و به همه شیفتگان و دلدادگان آستان ولایت، خصوصا عزیزان دبیر دروس دینی این منطقه تهنیت باد. امیدواریم خدای متعال به برکت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین به ما توفیق سلوک الی الله و نیل به قله‌های بلند کمالات معنوی رو نصیب بفرماید ان شاء الله. خب صحبت در چنین روزی که فردای این روز عید سعید قدیره بیشتر اقتضا داره که حول مسئله قدیر و آموزه ها و درس های بزرگی که این حادثه بزرگ تاریخ اسلام برای امروز زندگی ما داره مطرح بشه. منتها خب موضوع دیگری رو برای این جلسه عزیزان پیشبینی کردن و به شما وعده دادن که ناگزیر باید حول او صحبت بکنیم. امیدواریم همین عرض تبریک و تهنیت رو به عنوان نوعی پیوند ولایت اهل بیت علیه السلام از ما پذیرا باشند و عذر ما رو بپذیرند که در این روز حول مسئله قدیر صحبت نمی کنیم. مسئله ای که امروز توی قشر جوان و قشر تحصیل کرده تو جامعه ما به عنوان یکی از معضلات ذهن افراد مسئول جنبه‌های فرهنگی رو اشغال کرده، مسئله گرایش‌هایی است که در جامعه خود ما به سوی فرقه‌های مختلفی که معناگرا هستند و نوعی باطنیگری در اونها مطرحه و بعضن هم اسم و سبقه عرفانی به خودشون گرفتند ظهور کرده. این گرایش قابل توجه و شدید این سؤال رو وجود آورده که چه عاملی این گرایش رو سبب شده و چگونه میشه این رو تجزیه و تحلیل کرد، تکلیف ما در برابر این موج چیست. این گرایش ها به دو دسته کلی قابل تقسیمه. یک گروه گرایش به سمت عرفانهای انحرافی بومی هست، مثل فرق صوفیه. امروز شما به خانقاه ها سر بزنید با تأسف میبینید که جوانهایی که ما اونها رو دیگه تو مساجد نمیبینیم، توی صفوف نمازگزاران مشاهده نمی کنیم، جوانهایی که اونها رو دیگه توی مجالس دینی تو حیاعات و امثال اینها نمیبینیم، گروه زیادیشون امروز در خانقاه ها حضور پیدا میکنن. خود من مستقیما دیدم این صحنه ها رو که خدمتون عرض میکنم. پس یک معضل گرایش به این فرق صوفیه هست با انواع و اقسامی که در داخل سرزمین ما دارد. گرایش دوم گرایش به سمت عرفانهای وارداتی است، عرفانهایی که از نقاط مختلف دنیا ترویج میشه تو جامعه ما، چه به صورت مستقیم از طریق طرفداران و علاقمندان به این مکاتب عرفانی و باطنی، چه از طریق سایت های اینترنتی و رسانه ها. عرفان هایی که از خاور دور از امریکای لاتین، از اروپا، از نقاط مختلف دنیا، از هند، چین، سرزمین‌های مختلف ترویج میشه و متاسفانه امروز تو جامعه ما اقبال بسیار زیادی به اینها ظهور کرده. یکی از بهترین معیارهایی که میشه این گرایش رو باش سنجید مطالعاتی است که در این حوزه ها تو جامعه ما صورت میگیره. کتاب هایی که در این حوزه منتشر میشه و مورد استقبال قرار میگیره، به چاپ های چندم میرسه، به خوبی نشان میده میزان علاقمندی و گرایش به این گونه مکاتب باطنی گرا و معنویت گرا رو. خب سوال، عامل جذب این مکاتب چیست؟ چرا نسل جوان، چرا نسل تحصیل کرده ما اینجوری داره اقبال میکنه به سمت این مکاتب؟ ببینیم عوامل جذب مکاتب عرفانی چیه؟ سبب جذابیت عرفان برای بشر چیست؟ من به برخی از مهمترین این عوامل اشاره میکنم. عامل نخست اینه، ببینید روح انسان به شدت تشنه و آتشناک معنویت و احساسهای لطیف روحانی است. در فطرت همه انسانها چنین آتش و نیازی وجود داره. همه انسانها نیازمند معنویت هستند. حتی معنویت های انحرافی مثل شرک، شرک میدونید معنویت انحرافی است. مذاهب شرک‌آلود در طول تاریخ بشر، ادیان‌های ساختگی در طول تاریخ بشر و در سطح جوامع بشری، علت این که توانستند افرادی رو به خودشون جذب کنن اینه که سخن از معنویت میگفتن، ولو معنویت انحرافی. اگر نبود این تشنگی و آتش، اون مکاتب نمیتونستن طرفداری برای خودشون پیدا کنن. هدف اصلی انبیای الهی هم معنویت و کمال معنوی انسان بود. نظامات و مقررات اجتماعی و فردی که برای زندگی دنیوی انسانها ادیان الهی آوردند، اینها غایت و مقصد ادیان نیستند. اگر در خود اسلام ما نظامات سیاسی داریم، نظامات اقتصادی داریم، قوانین و مقررات قضایی داریم و امثال اینها، اینها به هیچ وجه به عنوان هدف و غایت اصلی اسلام نیستند. غایت اسلام اون تعالی و کمال معنوی انسانه. من این کتاب تفسیر سوره حمد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را آوردم براتون که چند تا جمله بخونم از روی این و استدعا میکنم خوب دقت کنیم. شاید تصویر ما از دین نیاز به ارتقاء و تصحیح داشته باشه. اواخر چهارمین جلسه درس تفسیر حضرت امام در رابطه با سوره حمد، امام اینجوری میفرمایند: قرآن هم اینطوریست، یک سفره پهنیست برای همه، هر کس به اندازه آن اشتهایی که دارد و آن راهی که پیدا بکند به قرآن استفاده می کند. استفاده اعلایش را آن می کند که برش نازل شده. انما یعرف القرآن من خطب به. آن استفاده اعلا مال اوست، لکن نباید ما مأیوس بشویم. باید ما هم از این سفره یک بهره‌ای برداریم. و اولش این است، خوب دقت کنید، و اولش این است که خیال نکنیم که غیر از این مسائل طبیعی چیز دیگری نیست در کار. و قرآن آمده است برای همین که مسائل اجتماعی را بگوید و مسائل طبیعی را بگوید و برای زندگی آمده، زندگی دنیا. این انکار همه نبوت است. قرآن آمده است که انسان را انسان کند و همه اینها وسیله است برای همون یک مطلب. تمام عبادات وسیله است، تمام ادعیه وسیله است، همه وسیله برای این است که انسان آن لبا و ظاهر بشود. آن که بالقبه است و لب انسان است، این به فعلیت برسد و انسان بشود آدم، انسان بالقبه بشود یک انسان بالفعل، انسان طبیعی بشود یک انسان الهی که همه چیزش الهی باشد، هر چه میبیند حق ببیند. انبیا هم برای همین آمدن، همه اینا هم وسیله اند دیگر. انبیا نیامدن حکومت درست کنن، حکومت میخواهن چه کار؟ این هم هست، نه اینکه انبیا آمدن که دنیا را اداره کنن. دنیا را حیوانات هم دنیا دارن و دارن کار خودشان را میکنن. البته بحث عدالت همان بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند، بحث عدالت هم میکنند، عدالت اجتماعی هم به دست آنها، حکومت هم تأسیس میکنند، حکومتی که حکومت عادله باشد. لکن مقصد این نیست، اینها همه وسیله است که انسان برسد به یک مرتبه دیگری که برای او انبیا آمدند. عنایت کردید؟ یعنی انبیای الهی اساساً هدف و غایت حرکتشون معنویت بود و رسوندن انسان به اوج قله تعالی معنوی و به قرب الالله و به لقاء و وصال الهی. هر چه غیر این هست در ادیان به عنوان مقدمه زمینه چینی فراهم کردن و مساعد کردن زمینه برای نیل به این غایت و هدفه. بنابراین اولین عاملی که مکاتب عرفانی جذابیت دارن و میتونن جذب کنن بشر رو به سوی خودشون اینه که سخن از معنویت میگن. شما به احتمال قوی این تجربه رو کردید که وقتی که مثلا از زندگی یک عارف والا مقامی گوشه ای رو کسی توضیح میده، چقدر آدم جذب میشه و به دل آدم میشینه. یا گاهی اوقات جملاتی از یک عارف بزرگی رو بازگو میکنن، نمونه خیلی بارزش مثلا جملاتی که از خواجه عبدالله انصاری نقل میشه، دیدید وقتی آدم میشنوه چقدر دل آدم رو جذب میکنه. این مال همون تشنگی روح همه بشر است به معنویت. این اولین عاملی است که عرفان برای بشر جذابیت پیدا کرده، چون سخن از معنویت. دومین عامل تشنگی جان همه انسان هاست به زندگی سرشار از صلح و مهر و محبت و دوستی و صداقت و اخلاق و نفرت فطرت انسانی از خشونت و از فریب و تزویر. این واقعیتی است که همه انسان ها تو فطرتشون هست. همه انسان ها صلح و دوستی رو دوست می دارن. همه انسان ها صداقت و راستی رو دوست می‌دارن، همه انسان‌ها فضیلت‌های اخلاقی رو دوست می‌دارن، همه انسان‌ها در فطرتشون از خشونت، از جنایت متنفرن، از تزویر و دروغ متنفرن. و چون مکاتب عرفانی از این سخن میگن، انسان‌ها رو به صلح، به دوستی، چه صلح با خدا، چه صلح با خلق خدا، چه صلح با کل عالم هستی دعوت می‌کنن، سخن از مهر و محبت میگن، سخن از صفا و صداقت میگن، سخن از گذشت میگن، سخن از لطافت‌های روحی انسان میگن، لذا این مکاتب جذابن برای انسان. سومین عامل تشنگی روان انسان به آرامش، به شادی و به امید در زندگی. همه انسان‌ها روانشون تشنه آرامشه. اساساً بشر در طول تاریخ به دنبال هر چی رفته به خاطر این بوده که گمان می‌کرده در پناه او می‌تواند به آرامش دست پیدا کند. اگر انسان‌ها به دنبال ثروت‌اندوزی رفتند گمان می‌کردند با ثروت انبوه آسایش خاطر پیدا می‌کنند. اگر در پی این بودند که به قدرت و به مقامات عالی دست پیدا کنند فکر می‌کردند در پناه این قدرت می توانن آرامش و آسایش خاطر داشته باشد. هر چه که انسان به دنبال او بوده به خاطر آرامش و آسایش در زندگی بوده. همه انسان ها دوست دارن زندگی شادی داشته باشن، از قصه و غم و حزن و اندوه به شدت بدشون میاد. همه انسان ها از اینکه یک زندگی افسرده و سرد و بیروح داشته باشن، امید تو زندگیشون نباشه، به شدت متنفرن، خواستار یک زندگی سرشار از امیدن با یک نگاه مثبت به آینده زندگی. خب مکاتب عرفانی اینها رو به بشر هدیه میدن، وعده میدن که ای انسان در پناه این مکتب تو به آرامش میرسی، هیچ عاملی برای استرس و اضطراب نخواهی داشت، چرا که زندگی تو فقط به دست یک نفره و اون خدای متعال، خدایی که حکمت و رحمت مطلقه و به تعبیر امام صادق علیه السلام لا یفعل لا لعباده الا الاصلح لهم، خدای متعال برای بندگانش جز اون چیزی که حاوی بالاترین مصلحت پیش نمیاره و هرچه هم تو زندگی انسان پیش میاد همه به دست خداست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه خدا مقدر کرده برای ما رخ نمیده. این سخن قرآنه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو مناجات شعبانیه، الهی به یده که لا به یده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، خدایا دست خودت، دست احدی جز تو نیست. وقتی که چیزهایی که دارم زیاد میشه ولو به دست انسانها به من رسید، اما این تو بودی که به دست اونها این رو بر زندگی من افزودی. وقتی چیزهایی که دارم از من گرفته میشه ولو به دست افراد، اما تویی که به دست اونها این رو از زندگی من خارج میکنی. وقتی سودی به من میرسه، این تویی که میرسانی. وقتی خسارتی بر من وارد میشه، این تویی که خسارت رو وارد میکنی. به یدک لا به ید غیره. و وقتی زندگی ما در دست اوست و او هم یک پارچه مهر و حکمت است، خب پس دیگه چرا نگران حادثه های آینده زندگی من باید بود؟ چرا نگران باشم؟ میگه قرار حادثه بدی اتفاق بیفته، هرچه اتفاق خواهد افتاد کار خداست و خدا هم جز خوبی پیش نخواهد آورد. لذا یک آرامش خاطری میده، اضطراب میره. از اون بر چرا قصه بخورم؟ چرا اندوه داشته باشم؟ اندوه و قصه مال حادثه های گذشته زندگیمه. میگه در گذشته زندگیم غیر خدا کسی کار ای بوده و میگه از خدا جز خیر سر میزنه، از خیر محض جز نکویی ناید. لذا دلیلی برای قصه خوردن هم وجود نداره. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس اضطراب از آینده، نه حزن و اندوه نسبت به گذشته. ببینید عرفان میاد این رو در اختیار قرار میده. چه دلیلی برای یأس و ناامیدی؟ اگر کارگردان همه عالم خدایی است که یک پارچه رحمت و حکمت است، چرا من مایوس باشم؟ مگه او من رو تنها میگذاره؟ میگه مخلوقی رو میآفرینه و او رو رها میکنه در عالم بی پناه، دست او رو نمیگیره، به یاری او نمیشه تابه. خب اینه که حرف عرفان حلاوت داره، چون اون تشنگی روان انسان رو سیراب میکنه، او رو به آرامش میرسونه، او رو به شادی میرسونه. جهانی که جلوگاه حضرت حقه، عالم مثل یک تالار آینه است در دید یک عارف، که اون محبوب و معشوق نازنین، اون جمیل مطلق وسط این تالار دست به تجلی زده، گفت در ازل پرتو حسنم ز تجلی دم زد، و جلوه های جمال او تو آینه های دورا دور این تالار عالم تجلی کرده. هر آینه ای، یعنی هر مخلوقی رو که میبینید تو عالم، جلوه ای از حسن دوست رو نشان میده. خب برای یک انسان عاشق چقدر دوست داشتنی است زندگی تو این تالار آینه، که به هر چی نگاه میکنه یه گوشه ای از جمال محبوبش رو میبینه. به تعبیر بابا طاهر، به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. امیر المومنین علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه پیش از او، پس از او، همراه او و درون او خدا رو دیدم. و چقدر شادی آفرین زندگی یک انسان عاشق تو این تالار آینه، که به هر جا نگاه میکنه جلوه ای از حسن دوست رو میبینه. به تعبیر قرآن اینما تولو فثم وجه الله، اینه که عرفان جذابیت داره. چهارمین عامل، تشنگی ذهن انسان به پی بردن به اسرار و رموز مخفی عالم. همه انسان ها ذهنشون تشنه این است که اون اسرار ناشناخته هستی رو پی ببرن و عرفان سخن از اون چه که در غیب عالم است میگه، رمز و رازهای پشت پرده عالم حس رو ازش سخن میگه و لذا جذابیت داره برای ذهن بشر. پنجم، تشنگی نفس همه انسان هاست به شهود عوالم غیب و دیدن دنیاهای ناشناخته. علاوه بر اینکه ذهن انسان میخواد رمز و رازها رو بشناسد، انسان ها در درون خودشون طالب دیدن غیب عالمن، میخوان پشت پرده عالم حس رو ببینن، شهود کنند اونچه که پشت این پرده است. گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم دیدن ایمانم آرزوست. میخوان ببینن و عرفان به اونها وعده دیدن میده. اینه که عرفان جذابیت داره. ششمین عامل، تشنگی نفس انسان است به دستیابی به قدرت‌های برتر و توانایی انجام کارهای خارق العاده. نفس انسان تشنه قدرته، حالا چه قدرت‌های ظاهری مثل قدرت اقتصادی، مثل قدرت سیاسی، مثل زور بازو، مثل قدرت نظامی و امثال اینها. انسان طالب قدرته، دلیلم داره، در فطرت انسان اینگونه آفریده شده، چون انسان در فطرت خودش طالب خداست، تشنه خداست و خدا قدیر مطلقه، قادر مطلقه. جلوه قدرت الهی تو آینه پست و مقام افتاد، چون شباهتی با محبوب ناشناخته فطرت انسانها داشت، این آینه هم جذابیت پیدا کرد. کمون که جلوه غنای خدا تو آینه پول و ثروت افتاد، باز به دلیل شباهتی که این آینه پیدا کرد با اون معشوق ناشناخته فطرت انسانها، پول و ثروت هم جذابیت پیدا کرد. الا اگه حال همه انسان ها در نفس خودشون تشنه قدرتن، طالب قدرتن، خواهان قدرتن. حالا اینا قدرت های ظاهریه، قدرت های برتری که در لایه عمیق‌تر وجود انسان هست و با اون قدرت ها انسان میتونه کارهای فوق العاده بکنه، کارهایی که خارق العاده است. نفس همه انسان ها تشنه چنین قدرتی است و مکاتب عرفانی وعده میدن به بشر که با رهنمودهاشون میتونن کاری کنن اون قدرت‌های خفته در درون بشر رو بیدار کنن و انسان توانایی کارهای بسیار خارق‌العاده پیدا کنه، بتونه تیول عرض کنه، بتونه گذشته و آینده عالم رو ببینه، بتونه تصرف کنه در جهان، بتونه تحولات عظیمی در هر جای عالم با اراده خودش ایجاد کنه. حتی وعده میدهند که بتواند با اراده خودش چیزی رو که وجود نداره خلق کنه. در حدیث قدسی داریم، انا ملک لا ازول اقول لشیء کن فیکون، اتعنی فی ما امرتک حتی اجعل که تقول لشیء کن فیکون. من فرمانروای بی زوال عالم هستیم، به هر چه بگم باش حلق میشه، ایجاد میشه. ای بنده من، در آن چه تو را امر کردم به او، فرمان من رو ببر تا تو را هم بگونه ای بکنم که هر چه اراده کنی خلق بشه. عرفان بعده این رو میده، این قدرت عظیم رو، ولذا حلاوت داره، جذابیت داره. اینا نمونه هایی از عوامل جذابیت داشتن عرفان برای همه بشر، همه انسان ها. مکتبی که این ویژگی ها رو داشته باشه جذبش میشه. نکته دومی که میخوام عرض کنم، سبب رویاوردن نسل کنونی بشر است به سوی عرفان، خصوصا فرهیختگان، خصوصا نسل جوان. چرا امروز این موج عظیم عرفانگرایی تو عالم ظهور کرده؟ شما از طریق سایت‌های اینترنتی میتونید آشنا باشید و اگر سفر کرده باشید به کشورهای دیگه میتونید از نزدیک هم ببینید و احتمالاً دیدید که چگونه مکاتب متنوع عرفانی با سبقه‌های مختلف، با اندیشه‌های مختلف، مریدهای فراوان دارن جمع میکنن تو دنیا. از کشورهای امریکایی و اروپایی گرفته تا نقاط دیگر دنیا، شرق و غرب عالم. این استقبال مال چیه؟ چرا این همه کتاب‌های عرفانی تو این چند دهه اخیر در تمام کشورهای دنیا داره تألیف میشه و اینقدر پرتیراژ چاپ میشه و به فروش میرسه؟ شاید شنیده باشید تو این دهه اخیر ظاهرا هر سال که آمار گرفتن پرفروش‌ترین کتاب‌ها رو تو امریکا، یکی از 10 کتاب پرفروش تو امریکا مثنوی مولوی بود. خب چرا؟ نویسنده های مطمئن مثل کارلوس خاستنه دار کتاب هاش، خاطراتش با اون عارف سرخپوست اون خوان مثلا، چرا با این تیراژ های عظیم و به زبان های مختلف دنیا ترجمه شد و تو تمام دنیا فروش رفت، تو همین ایران هم به زبان فارسی ترجمه شد و چقدر فروش رفت این کتاب، با اینکه 12 جلد این کتاب، چرا اینقدر استقبال شد؟ پاولو کویلو چرا کتاباش اینقدر استقبال شد؟ اوشو چرا کتاباش اینقدر استقبال شد؟ تو همین ایران ترجمه های فارسی این کتاب. علت روی آوردن دنیای امروز به سمت عرفان، سرخوردگی از زندگی مادی و حیوانی بی هدف و فاقد معنا در دهه های گذشته است، در حتی میشه گفت صده، یکی دو صده گذشته است. خب بعد از تحولی که در اندیشه دنیای غرب رخ داد، بعد از رنسانس، بعد از ظهور ساینتیزم اصلا، خب میدونید مکتب علمگرایی و مدرنیزم آمد رابطه بشر رو با ملکوت، با عالم بالا، با حقایق آسمانی و ماورایی و معنوی قطع کرد. خب همه اونها سخن یاوه بود و اوهام و اباطیل. واقعیت همین عالم حس و ماده است، تنها چیزی که به تجربه در میاد که میشه به عنوان واقعیت پذیرفت. ولذا پشت کرد به ملکوت عالم، به خدا، به معنویت، کلیسا رو ترک گفت و آمد به عرصه زندگی مادی. حتی بعد داد ساینتیزم به بشر، گفت این بهشتی که ادیان میگفتن همه خواب و خیال و اوهام بود، اما من اون بهشت رو در عالم واقعیت، یعنی در همین دنیا میسازم به نیروی اقتصاد و تکنولوژی. وعده بهشت ساختن داد به بشر توی عالم. ولی خب از زمان ظهور این اندیشه ها و این تحولی که تو دنیای غرب ظهور کرد و بعد صادر شد به سایر نقاط عالم تا امروز، ببینیم واقعا اون بهشت ساخته شد؟ آیا همین دنیای امروز که دستاورد اون اندیشه است، آیا یک بهشت امنه؟ آیا بشر آسایش و آرامش داره؟ هیچ روزی نیست تو این عالم جنگی برپا نباشه و خونهای زیادی از مردم مظلوم ریخته نشه. همین امروز شما این صحنه‌ای که تو غزه می‌بینید، برهنه‌ترین و بی‌پرده‌ترین صورت جنایت، اونم نسبت به یک ملت داره رخ میده و همه دنیا هم دارن تماشا میکنن. اینا دستاورد همون بهشت ساینتیزم، دنیایی که اینقدر سلاح‌های اتمی تو زرادخانه‌های بزرگ ارتش‌های پیشرفته دنیا ذخیره شده که اگر همین سلاح‌های موجود، نه حالا اون سلاحایی که دارن روش تحقیق میکنن و میخوان از این تر از اینها بسازن، همین سلاحای موجود که اختیارش هم دست دیوانه های خونخاریه که در رأس این رژیم های ددمنش قرار گرفتن، این سلاحای موجود اگر منفجر بشه قادره برای چندین هزار بار کل کره زمین رو به پودر تبدیل کنه و دیگه اصلا کره‌ای به نام کره زمین تو منظومه شمسی باقی نمونه. به اختیار اینا هم دست چه کساییه؟ اون وقت این دنیا بشر میتونه آرامش داشته باشه؟ بشر میتونه آسایش خاطر داشته باشه؟ دنیایی که فقر توش بیداد میکنه، یه گروه اندکی در اثر سیری دارن منفجر میشن، یه گروه عظیمی در اثر شدت گرسنگی دارن از پا در میان. این بهشت ساینتیزمه، این دنیای ایدئالیست که مدرنیزم ساخت برای بشر. دنیای امروز دنیای پوچه، حتی برای انسانهایی که در اوج رفاه به سر میبرن. خب تا کی جاذبه های جنسی برای انسان میتونه جذابیت داشته باشه؟ که انسان داره دنبال سکس و دنبال شهوت رانی، تا کی میتونه انسان را اشباه کنه؟ تا کی لباس مد روز پوشیدن، نمیدونم اتومبیل آخرین سیستم سوار شدن، شکم را از فراورده های غذایی لذیذ پر کردن، تا کی میتونه انسان رو دنبال خودش بکشه؟ یه روزی بشر خسته میشه و اون روزی است که بشر میبینه هیچ هدفی، هیچ معنایی تو زندگیش نیست. الان مکاتب معناگرا به همین علته که تو دنیا دارن جذابیت و فلسفه های بزرگی تو این عرصه داره مطرح میشه. فیلسوفان بزرگ عالم در بحث هدف و معنای هستی الان دارن میاندیشند و تلاش میکنن. بشر امروز در پی هدفه برای زندگیش، در پی معناست برای عالم و زندگی خودش، و به این خاطره که این گرایش عظیم به سمت جریان‌های عرفانی شما تو این دهه‌های اخیر می‌بینید اتفاق افتاده. عامل دوم، سرخوردگی بشر از درنده‌خویی‌ها و غارتگری‌های حاکم بر جهان امروز، بر تزویر و فریبکاری حاکم در عرصه زندگی فردی انسان‌ها و در روابط بین این همه قتل و غارت، این همه کشتار و جنایت، فطرت انسان ها متنفر از و دیگه خسته شدن بشر، و به خاطر این خستگی از جنایت ها و تزویر ها که در روابط فردی انسان ها تو دنیا با هم با خشونت روبرو میشن و به خاطر منافع و لذائذ خودشون دیگران رو به راحتی لگدمال میکنن و از پا در میارن، و چه در روابط بین المللی ملت‌ها و کشورها و دولت‌ها چنین می‌کنند، روح انسان خسته شده از این، لذا این گرایش به سمت مکاتب عرفانی ظهور کرده. سومین عامل، خصوصا تو جوامع مذهبی مثل جوامع ما، چرا این نسل جوان و تحصیل کرده اینقدر به سمت خانقاها، به سمت نمی‌دونم مکاتب و گرایش‌های مختلف معنویت‌گرا، چه بومی چه وارداتی روی میارن؟ یکی از علل عمده او زده شدن از مذهب قشریه، از تقدس خشک و بیروحه، از دینی که فقط تحکم و امر و نهی داره، اونم در قالب رفتارهای ظاهری، و از اعمال خشونت به نام مذهب. نسل جوان خسته شده، نسل تحصیل کرده دیگه خسته است از این مذهبی که هیچ روح توش نیست، فقط پاکی و نجسیه، فقط حلال و حرامه، فقط نمیدن واجب و حرامه، هیچ معنایی، هیچ روحی توی این مذهب نیست، یک تقدس خشکه. و این متاسفانه یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه ما هم هست. وقتی که دین رو تبدیل کردیم فقط به شریعت و اون روح و معنای دین رو، باطن و حقیقت دین رو فراموش کردیم، دین فقط شد احکام ظاهری، دین محدود شد به مسائل فقهی، اون حقایق بلند و لطیفی که به تعبیر از امام که خوندم براتون غایت و هدف اصلی دینه، اونها حذف شد و فراموش شد. حتی حوزه های علوم دینی ما با شدت و خشونت برخورد کرد با این جریان ها، بر نتابید عرفان رو، حتی در سطح مرجعیت و گاهی اوقات آدم میبینه که ظرفیت و تحمل حقایق لطیف و بلند عرفانی رو ندارن. جای تأسف همین تفسیر سوره حمد رو دوستانی که اون روز بودن و سنشون اقتضا میکرد خاطرشون هست، حضرت امام که شروع کردن این تفسیر سوره حمد، جلسه پنجمش که تمام شد امام ناتمام این بحث رو رها کردن. چرا؟ حوزه های علمیه داشتن میشوریدن، اونم تازه امام بعد از پیروزی انقلاب با اون همه قدرت تحمل نکرد حوزه های علمیه. امروز که به مراتب بدتر، به مراتب دشوارتر شده کار. از امام تو همین تفسیر سوره حمد اشاره میکنن که استکان مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی اعلی الله مقامه، این عالم بزرگ دینی، پسر حضرت امام، پسر بزرگ. استکان حاج آقا مصطفی خمینی رو توی حوزه علمیه آب میکشیدن وقتی چای میخورد، میگفتن نجسه. چرا؟ چون گرایش عرفانی داره. خب وقتی که یه همچین روی کردی تو حوزه های علوم دینی وجود داره و به تبع او تو جامعه منعکس میشه، به صراحت تو رساله حتی نوشته میشه که اسلام چیزی به نام عرفان ندارد. خب ما چی بگم دیگه؟ چرا به این جوان چجوری میتونم توضیح بدم که نرو سراغ مکاتب انحرافی؟ او روحش و جانش تشنه عرفانه. وقتی دیگه یه پردی در حد مرجعیت اعلام میکنه ما تو اسلام چیزی به نام عرفان نداریم، خب نتیجه این نمیشه که این جوان امیدش از اسلام قطع بشه و بگه من عرفان میخوام. حالا که شما تو اسلام ندارید، پس خدا حافظ اسلام، من رفتم سراغ کاستانه‌دار، رفتم سراغ نمیدونم کویلو، رفتم سراغ اوشوز، رفتم سراغ دیگران. این مذهب همونطور که حرف برخی از صوفیه انحراف مسلمه که میگن ما اهل طریقتیم دیگه، شریعت رو نیاز نداریم، شریعت کلاسیست برای عوام، کسی که شد جزء خواص و شد اهل طریقت دیگه شریعت رو باید کنار بگذاره، مراعات احکام فقهی و شرعی اینا دیگه برای اون لازم نیست. گماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. همونطور که اون تصور، تصور باطلیست و به دلائل فراوان میشه اثبات کرد که غلطه، اسلام یک حقیقت واحده که دارای شریعت و طریقت و حقیقته و اینا غیر قابل انفکاکن هستن. همونطور که این حرف برخی از صوفیه باطله، حرف اون کسانی هم که اسلام رو محدود به شریعت میکنن و او رو از طریقت و حقیقت محروم میکنن، حرف اونها هم باطله، با دلائل فراوان این هم سخن قابل اثباته. من یک کتابی دارم به نام سر حق، حالا به مناسبتهایی به این کتاب اشاره میکنم. دو فصل اول این کتاب اصلا به همین بحث پرداختم، یعنی به این که آیا واقعا اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام چیزی به نام عرفان داره یا نداره. با دلائل مسلم اثبات کردم که وجود داره و کسانی که انکار میکنن به چه دلیل اشتباه میکنن، دلائلشون چیه و پاسخ اون دلائل چیه. تو دو بخش اول این کتاب همین بحث رو پاسخ گفتم. به هر حال زده شدن از مذهب خشک و قشری، تقدس خشک و بیرو، دینی که فقط محدود به احکام ظاهریه شرعی است و دائما هم تحکم، این جوونی که هی بهش امر و نهی فقهی میشه، دل و روحش اشباع و ارضا نمیشه و بعضن هم برخوردهای خشن به نام دین و مذهب تحت عنوان امر به معروف نهی از منکر و امثال اینها، پیش از این که روح او رو ارضا کنیم، پیش از این که اندیشه او رو اقناع کنیم، میخواییم او رو با زور و تحکم وادار کنیم به مراعات احکام و فقهی، توی زده میشه، پناه میبره به خانقاها، پناه میبره به عرفانهای وارداتی. چهارمین عامل، ارضا نشدن با استدلالات خشک عقلی و حرفهای مجرد و ذهنی. ببینید همه ما تو کار تربیت دینی هستیم، شما در مقطع دبیرستان این خدمت عظیم رو خدای متعال نصیبتون کرده، منم به عنوان حالای معلمی که بیش از 30 سال تو دانشگاه این مسئولیت رو عهده دار هستم، همه اون نسل جوان رو میشناسیم، دیدیم که فقط با استدلالات خشک عقلی و کلامی و فلسفی ارضا نمیشن، با حرفهای مجرد و ذهنی نمیشه یک جوان رو جذب کرد. دینی که فقط با این زبان سخن میگه طبیعتاً جذابیت نخواهد داشت، زده میشن افراد، ارضا نمیشن، اینجا میرن دنبال جایی که اونها رو ارضا میکنه ولو به صورت کاذب. پنجمین عامل که سبب رویاوری نسل کنونی است به سمت جریان‌های عرفانی، زده شدن از عمل کرد بد افراد و نظام های مدعی مذهب. اینم بی تردید جز عوامل جدیه. وقتی که منی که میرم سر کلاس یه قیافه مذهبی هم دارم، یه ریشی گذاشتم، یا عمامه‌ای به سر دارم، یا چادری بر سر دارم و شدم معلم دینی، سخنگوی دین، مدعی مذهب، خب اون دانش آموز من یا دانشجوی من میبینه که این حرفایی که دارم میزنم با زندگی خودم تعارض داره، با رفتار خودم تعارض داره. من سخن از صداقت میگم اما در عمل دروغ میگم، سخن از صفا میگم در عمل ریا و تزویر به کار میبرم، سخن از دغدغه خاطر داشتن برای دیگران دارم، به تنها چیزی که خودم میاندیشم فقط خودمم و منافع شخصی خودم، سخن از ایثار میگم جز منفعت طلبی، جز خودخواهی هیچی تو زندگی من نیست، سخن از تواضع میگم جز تکبر و خود بزرگ بینی و تحقیرگری هیچی نیست تو زندگی من. سخن از زهد و وارستگی میگم زندگی من پر از تعین و تشریفاته، همین لباسی که سرم تنم کردم رفتم سر کلاس کلی در واقع مد روز است و پولهای فراوان خرج زر و زیبر من شده و امثالی حرفا. پا چجوری انتظار دارید این جوان جذب من بشه، جذب دین بشه، وقتی خودم اهل عمل نیستم، وقتی تضاد داره، وقتی انسانی که ظاهر مذهبی داره ظلم میکنه، حق دیگران رو تضییع میکنه، اجحاف میکنه به حقوق دیگران، خب این جوان زده نشه از دین و مذهب و پناه نیاره به جاهای دیگر؟ این در شکل فردیش که افراد به ظاهر مذهبی و مدعی دین و مذهب عملکردهاشون اینجوری فراری میده، و در شکل کلانش مدیران یک نظام دینی. وقتی که این مدیر در نظامی سر کار آمده که این نظام میگه من در ادامه حکومت عدل علی و در آستانه حکومت عدل مهدی صلوات الله علیه ما هستم، خب ولی عمل کردش چیه؟ آیا اون عدالت حاکمه؟ آیا اون وارستگی و زهد امیرالمؤمنین در مدیران ما هست؟ همین پریروز بود فرمایشات ما معظم رهبری رو توی دانشگاه علم صنعت دیدید دیگه، شون اشاره کردن بحث تجمل طلبی و زراندوزی در مدیران به شدت مسئله جدیه.